سلام، صبح خیر. هفته بامداد روز جمعه سوم اردیبهشت 1395، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرشد هستم و امیدوارم روز تعطیل خوبی رو آغاز کرده باشید.
من هم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنیم.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
ظریف میگوید ایران پرداخت غرامت برای انفجار سال 1983 بیروت را به رسمیت نمیشناسد.
ایران و سوریه در دستور کار مذاکرات پوتین و نتانیاهو.
و باراک اوباما پس از سفر به ریاض وارد لندن شد.
جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت جان کری و محمد جواد ظریف امروز جمعه در نیویورک روند کاهش تحریم ها علیه ایران را بر اساس توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار خواهند داد. به گزارش رویترز ایران به نحوه لغو تحریم ها و موانع پیوستن مجدد این کشور به بازارهای مالی و بانکی جهان معترض است. این دومین دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از دیدار سه‌شنبه گذشته آنهاست. همزمان سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام امروز جمعه با حضور هیئت‌های ایران و پنج علاوه یک در وین برگزار خواهد شد. عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در این نشست حضور خواهند یافت.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که تهران رأی دیوان عالی آمریکا را در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال 1983 در بیروت به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف تصریح کرد دولت آمریکا به خوبی می‌داند که هر گونه اقدامی در ارتباط با اموال ایران این کشور را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال قرار خواهد داد. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی در بیروت کشته شدند و نیز سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران خوانده است. اما جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با رد این موضوع بر قانونی بودن حکم دیوان عالی آمریکا تاکید کرد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. به گزارش رویترز، باراک اوباما در این سفر دو روزه قرار است با دیوید کامرون درباره باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با هدف کمک به تلاش جهانی علیه تروریسم گفتگو کند. بر اساس این گزارش، آقای اوباما در صدد است مقامات بریتانیا را برای ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کند. قرار است دو ماه دیگر همه پرسی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک این اتحادیه در این کشور برگزار شود. باراک اوباما روزهای یک شنبه و دوشنبه با سران برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله آلمان دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در ریاض با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله در مورد ایران و جنگ علیه گروه حکومت اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آنچه دخالت کرملین در سوریه و تحویل سلاح به ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو در ملاقات روز پنجشنبه خود با رئیس جمهوری روسیه امنیت اسرائیل را خط قرمز این کشور دانست و گفت هدف اصلی این کشور جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته به ایران و سوریه و در نتیجه به گفته وی به حزب الله لبنان است. آقای نتانیاهو تاکید کرده که برای جلوگیری از ایجاد آنچه یک جبهه تروریستی در بلندی‌های جولان خواند تلاش می‌کند. ایران یک شنبه گذشته در مراسم سالانه رژه روز ارتش در تهران بخش‌هایی از سامانه پدافند هوایی S-300 را که از روسیه تحویل گرفته است به نمایش گذاشت. پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که ایران از هر گروه یا کشوری که علیه اسرائیل مبارزه کند حمایت خواهد کرد.
خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد دو ایستگاه راداری روسیه تشخیص دادند که ایران در هفته جاری یک آزمایش موشکی انجام داده است. یک روز پیش از این نشریه واشنگتن فری بیکن در گزارشی به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته بود واشنگتن نمیتواند تایید کند که ایران موشکی جدید به فضا پرتاب کرده یا نه. با این حال وی اطمینان داده بود که آمریکا چنین فعالیت‌هایی را زیر نظر دارد. روزنامه انگلیسی دیلی میل نیز گزارش داده است ایران روز سه‌شنبه موشک فضایی سیمرغ را از یک پایگاه محرمانه موشکی پرتاب کرده است. منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران زمستان گذشته اعلام کرده بود مرحله آزمایشی پرتاب ماهواره بر سیمرغ اوائل سال 95 و مرحله بعدی آن در بهمن ماه سال 95 خواهد بود.
اجرای برنامه جامع توافق هسته‌ای برجام بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 چگونه دنبال می شود و در چه وضعیتی قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که اعضای ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران این روزها در آمریکا و اروپا سرگرم بحث بر سر روند اجرای توافق هسته‌ای هستند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
بیشتر از 3 ماه از آغاز اجرای برجام بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 می گذرد. جمهوری اسلامی آشکارا می گوید در مواردی که بیشتر مالی و بانکی است از نتایج اجرای برجام ناراضی است. در چنین شرایطی جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز جمعه برای دومین بار در یک هفته گذشته در نیویورک با هم گفتگو می کنند. محور اصلی این گفتگوها چگونگی اجرای برجام و نحوه لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی است. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و همراه مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد دو عضو دیگر گروه مذاکره کننده هسته ایران به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز پنج شنبه وارد وین پایتخت اتریش شدند. این نشست امروز برگزار می شود و در جریان آن روند اجرای توافق هسته‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. این دیدارها و گفتگوها در حالی انجام می شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرفهای غربی گفتگو کننده با ایران را به بدعهدی متهم می کند. همچنین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دیروز بار دیگر در انتقاد از توافق هسته‌ای گفت که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به گفته او پس از برجام جدی‌تر شده است. از دیگر سو اما حسن روحانی دولت او و حامیانش توافق هسته‌ای و حصول توافق بر سر اجرای برجام را پیروزی بزرگ و سند افتخار می دانند. اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل کشمکش و اختلافات داخلی در ایران بر سر اجرای برجام نظر متفاوتی دارد.
فکر نمی کنم که دعوا بر سر برجام باشه. دعوا بر سر راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور هست. دولت آقای روحانی به دنبال عادی سازی روابط با غرب هستند و تلاششون معطوف بوده که مشکلات اجرای برجام رو از سر پا بردارن. مسافرت آقای ظریف به نیویورک و مسافرت آقای سیف به واشنگتن عمدتاً در همین جهت بوده. اما در مقابل آقای خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و برخی از نزدیکان به آقای خامنه‌ای، اونها همچنان دارن سیاست عدم عادی سازی روابط با غرب رو دنبال میکنند.
اما در طرف مقابل و در آمریکا باراک اوباما و دولت او همچنان از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند. اما در بین جمهوری‌خواهان و حزب رقیب اعتراض‌ها و انتقادهای تند و تیزی درباره توافق هسته‌ای هنوز شنیده می‌شود. از مجید محمدی می‌پرسم که حالا و با گذشت بیش از 3 ماه از اجرای برجام نگاه‌ها در درون آمریکا به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی چگونه است؟
دولت آقای اوباما همچنان به دنبال اجرای برجام هست. آخرین اونها نامه آقای اوباما بود به 50 فرماندار ایالات که مشکلات اجرای برجام رو از پیش پا بردارند. در مناظرات انتخاباتی هم اکنون از 3 جمهوری‌خواه باقی مانده تنها آقای کروز هست که معتقد هست که کلاً برجام رو باید لغو کرد. آقای ترامپ معتقد هست که باید دوباره مذاکره کرد. آقای کیسیک هم معتقد هست که نمیشه قراردادی رو که تنظیم شده این رو لغو کرد. در طرف دموکرات ها هم اونها سیاست های دولت آقای اوباما رو دارن دنبال میکنن. من فکر نمی کنم در آینده نزدیک مانع مشکلی بر سر اجرای برجام به وجود بیاد.
این روزها روند نچندان پرشتاب لغو تحریم ها و پیوستن دوباره جمهوری اسلامی ایران به سیستم های مالی و بانکی جهان مهمترین چالش پسا برجام بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های ما همیشه با صدای شما و با دیدگاه شما کامل‌تر میشه.
اگر آقای پرزیدنت روحانی و هواداران ایشون بخوان که موفق بشن، باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون خشونت جلو کارها و صحبت‌های آقای آیت الله خامنه‌ای رو بگیرن تا این حد دنیا رو به آشوب نکشن و اجازه بدن که ایران به پیشرفت برسه.
میخواهم از مأمورینی که به طور نامحسوس برای نیروی انتظامی ایران شروع به کار می‌نمایند، خواهش کنم که به طور نامحسوس تعداد کارتون خوابها، بی خانمانها، بچه های یتیم و بی سرپرستی که در چهارراه‌ها گل فروشی و یا حتی تن فروشی می‌کنند و یا حتی سری به حلبی آباد تهران زده و آمار این کسانی که حقی به گردن مسئولین نظام در جامعه دارند و هزینه این تراژدی را بی خود به هدر ندهند.
امروز هم روزنامه‌ها در ایران منتشر نمیشن، بنابراین با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست میریم و نگاهی میندازیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده. شهرام، از هفته‌نامه صدا شروع کنیم. در شماره تازه‌اش چه سوژه‌ها، چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار داده؟
یکی از موضوعات اصلی که هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش مورد توجه قرار داده، بازگشت دلواپسان هست. توصیفی است که این هفته‌نامه برای حملات تازه اصولگرایان تندرو علیه دولت آقای روحانی استفاده کرده و با چند نفر در این زمینه گفتگو کرده. آقای عبدالله رمضان‌زاده، احمد پورنجاتی و صادق دیوارکلام از جمله کسانی هستند که در این باره اظهار نظر کردن و تحلیلی هم از عباس عبدی در این زمینه منتشر شده. یک گزارش داره هفته‌نامه صدا درباره هنرمندانی که پشت موزهشان ایستادن، اشاره است به طرح واگذاری موزه هنرهای معاصر که با اعتراض هنرمندان متوقف شده. و البته یکی دیگر از بخش‌های خواندنی این شماره هفته‌نامه صدا روایت‌هایی است از انقلاب فرهنگی که در سال‌های نخست پس از انقلاب در ایران رخ داد.
هفته‌نامه مثلث، شهرام، چه نگاهی داره به اتفاق‌های هفته گذشته؟
هفته‌نامه مثلث پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به اصولگرایی در برابر عملگرایی و نوشته که چرا اصولگرایان نباید از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حمایت کنند. دلایل برخی از چهره‌های اصولگرا هم در این پرونده هفته‌نامه مثلث آمده. یکی دیگر از بخش‌هایی که هفته‌نامه مثلث در این شماره داره درباره برجام و اقتصاد مقاومتی است که آیا این دو همپوشانی دارند یا اینکه سرانجام به تقابل در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران منجر خواهد شد.
خب بریم سراغ ماهنامه تاریخی ثانیه. چه مطالبی برای خوانندگانش داره؟
ماهنامه ثانیه در شماره تازه خودش که ماهنامه است البته تاریخی، عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای آیت الله کاظم شریعت مداری، یکی از مراجع تقلید شیعه و از کسانی که در سالهای پیش از انقلاب هنگامی که آیت الله خمینی در معرض بازداشت و تبعید قرار گرفت، ایشون از آقای خمینی حمایت کرد اما در سالهای پس از انقلاب به اختلاف خوردند. با عنوان کدورت در تاریخ انقلاب، پرونده‌ای رو ماهنامه ثانیه در این باره منتشر کرده و روایت هایی از این که چرا این اختلافات پیش آمد و آقای کاظم شریعت مداری به عنوان اولین روحانی در سالهای پس از انقلاب حذف شد و تا زمان مرگ خودش در سال 65 در حصر باقی ماند.
همشهری جوان تیتر زده میلیارد باز و روی جلد هم تصویری داره از بازیگرانی که برای خیلی ها چهره و نامشون آشناست.
بله، در گزارش اصلی همشهری جوان به موضوع فیلم ها و ستاره های اشاره شده که ممکن هست با فیلم من سالوادور نیستم رقابت بکنن، فیلمی که رکورد فروش اکران نوروزی رو شکسته و از چند میلیارد هم عبور کرده و در این فیلم آقای رضا عطاران بازی میکنه. از برخی بازیگرانی که ممکن هست فیلم های اونها در اکران های بعدی بتونن رقیب این فیلم بشند همشهری جوان یاد کرده، اما بخش های دیگری هم همشهری جوان در این شماره خودش داره. از جمله یک گزارش داره درباره 70مین سالروز تولد محمد علی بهمنی و البته یک گزارش درباره کارتون های علی میرایی که با سطری از شاملو رو توصیف کرده انسان دشواری وظیفه است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه مرگ پرینس، خواننده بلند آوازه آمریکا در سن 57 سالگی. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز به غیر از استانهای شمال غرب، شمال کشور، در باقی استانها هوا صاف و آفتابیه. دمای هوا در استانهای شمال غرب و شمال کشور کمی کاهش پیدا میکنه و برای این استانها بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان و زنجان. وزش باد هم نسبت به روزهای قبل کمتر، البته به استثنای استان گلستان که امروز شاهد وزش باد شدید خواهد بود. تهران صاف و آفتابی، اما از بعد از ظهر بارش پراکنده بارون داره. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 36 درجه بالای صفر و سردترین هم همدان با حداقل 0 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
رسه به مرور سرخط خبرها. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت جان کری و محمد جواد ظریف امروز جمعه در نیویورک روند کاهش تحریم‌ها علیه ایران را بر اساس توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار خواهند داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که تهران رأی دیوان عالی آمریکا را در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت را به رسمیت نمی‌شناسد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه وارد لندن شد. وی در این سفر با دیوید کامرون درباره باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با هدف کمک به تلاش جهانی علیه تروریسم گفتگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آنچه دخالت کرملین در سوریه و تحویل سلاح به ایران نامید ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد دو ایستگاه راداری روسیه تشخیص دادند که ایران در هفته جاری یک آزمایش موشکی انجام داده است.
جمعه در صبحانه با خبر یه برنامه ثابت هفتگی داریم به نام کلوزآپ که در این برنامه گزارشگر ما کیانوش فرید در لندن هر بار سراغ یکی از چهره‌های فرهنگی و هنری ایران میره. امروز اولین کلوزآپ به علی اشرف درویشیان نویسنده ایرانی اختصاص داره.
از سوز سرما از خواب پرید، پاهایش تا مچ درد میکرد، میان زانوهای پدر بزرگ خب کرده بود، پشت خود را به شکم خالی و فرو رفته او تکیه داده بود. دلش رفت می رفت. با بیحالی پلک ها را از هم باز کرد. آن سوتر بیرون از کپنک پدر بزرگ کولاک برق بند آمده بود، اما هوا هنوز سوز بدی داشت.
علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس معاصر بخشی از داستان خانه کوچک نمدی خود را می خواند.
من در کرمانشاه به دنیا آمدم سال 1320 خورشیدی و در کرمانشاه به مدرسه رفتم و دبیرستان و بعد به دانشسرای مقدماتی رفتم بعد از تحصیل در دانشگاه مقدماتی در حدود 10 سال در روستاهای اطراف کرمانشاه معلم بودم و در گیلان غرب 4 سال معلم بودم. بعد هم به تهران آمدم و در دانشسرای عالی تهران و دانشگاه تهران در رشته علوم تربیتی و مشاور و راهنمایی تحصیلی درس خواندم و در همین زمان بود که دستگیر شدم و از سال 1350 تا 57 در زندان بودم. با انقلاب 57 آزاد شدم و بعد از اون هم دیگه من سر کارم نذاشتن برم و نشستم به کارهای مورد علاقه هم که رمان و داستان کوتاست عمدتاً.
آشنایی با سیمین دانشور و جلال آل احمد در اواخر دهه 40 و به ویژه صمد بهرنگی تأثیری ژرف بر نگاه و آینده علی اشرف درویشیان به جای گذاشت. به خاطر نوشته ها و فعالیت های سیاسی از سال 50 تا 53 15 ماه را در زندان گذراند و بار سوم که در سال 53 بازداشت شد تا انقلاب در زندان ماند. با این همه زندان هم نتوانست مانع نویسنده شدنش شود.
اونجا دستگیر شده بودم در زندان کرمانشاه. اونجا بود که در ذهن خودم شروع کردم به نوشتن این داستان ها. چرا در ذهن خودم؟ به خاطر اینکه نمیشد این داستان ها را روی کاغذ بیارم به خاطر ممانعت پلیس و بعدم به خارج بفرستم. اما یکی از داستان هامو که همون ندارد باشه به وسیله یک زندانی عادی که میخواست مرخص بشه و با هم دوست شده بودیم به یک وسیله توسط اون به خارج بفرستم که بعدم چاپ شد.
داستان هاتون رو خودتون بیشتر دوست دارین؟
من از مجموعی از این ولایت حتی او را دوست دارم، حتی به معنای آفتاب که زندگی یک دختر روستایی است که خیلی زود 9 سالگی شوهرش میدن و در شب عروسی دچار خونریزی میشه و بعد میمیره. از مجموعی آبشوران داستان کوتاه حمام را خیلی دوست دارم و از مجموعه درشتی 2 تا داستان را خیلی دوست دارم. یکی خود همون داستان درشتی است که شرح حال اعدام کردها در سال 58 و بعدم داستان خانه کوچک نمدی که یک داستان ضد جنگه.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
باراک اوباما در نشست با سران شورای همکاری خلیج فارس گفته آمریکا و کشورهای شورای همکاری منفعتی در مناقشه با ایران ندارند. در این باره در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاوه نوشته اوباما با این موضع خواست عرب رو نادیده گرفت. کاربر دیگری نوشته اوباما تمام وقت با عرب ها بود نه با ما، فکر کنم خواب های بدی برای آخوندها دیدند. شاهرخ نوشته آمریکا عاشق این تنش ها در خاورمیانه است، الان بهترین بازار برای آمریکا شده تا دار و ندار عرب و اسرائیل رو تیغ بزنه. ناصر هم گفته اوباما بعد از کارتر ثابت کرد در خدمت عرب است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دیروز آیین خاکسپاری مهرداد اولادی مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد. آخرین خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی در رابطه با آیین خاکسپاری مهرداد اولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس استقلال و ملوان بندرعنزلی که بعد از تشییع در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به روستای هادی کلا انتقال پیدا کرد و همونجا به خاک سپرده شد. از جمله نکات حاشیه‌ای مراسم نظمی بود که این مراسم داشت به نسبت مراسم پیشین و خاک سپاری های پیشین. دوربین های کمتری مردم استفاده می کردن، سلفی که اصلا نمی گرفتن و از قبل هم کمپینی برای همین موضوع تشکیل شده بود که اطلاع رسانی کردن تا چهرهای سرشناسی که میان توی مراسم حضور پیدا می کنن جمعیت به خاطر گرفتن سلفی با اونها نزب رو به هم نزنه و همین اتفاق هم افتاد. مراسم منظمی بود. و یه نکته دیگه این که مثل آیین تشییع ناصر حجازی همچنین هادی نوروزی، این بار هم زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو داشتن و در ورزشگاه شهید وطن یگان شهر خانمهای زیادی حضور داشتند که به طور کلی همچنان زنان در ورزشگاه ایران فقط هنگام مراسم تشییع و خاک سپاری میتونن حضور پیدا بکنن. خبر بعدی در رابطه با آغاز رقابت کشتی فرنگی گزینشی المپیک که از بامداد امروز در مغولستان شروع شده. ایران فقط دو تا سهمیه دیگه میخواد تا هر 12 سهمیه آزاد و فرنگیش کامل بشه. حمید سوریان در وزن اول و امیر قاسمی در وزن آخر برای ایران به روی تشک خواهند رفت که نتیجهشون امروز مشخص میشه و بامداد فردا دربارش صحبت میکنیم. لیگ برتر فوتبال ایران هم هفته 27مش امروز شروع میشه. از جمله بازیایی که قرار برگزار بشه، سه تاش فوق العاده حساس، تاثیر مستقیم روی جام قهرمانی داره. یکی بازی استقلال خوزستان با گسترش در تبریز، بازی پرسپولیس با استقلال اهواز در اهواز و بازی استقلال تهران با فولاد خوزستان در تهران که هر سه تا بازی میتونه تعیین کننده باشه برای تعیین تیم قهرمان لیگ برتر. رقابت‌های قایقرانی گزینشی المپیک هم امروز در کره جنوبی آغاز میشه. از جمله نفرات ایران که گفته میشه شانس زیادی دارن برای کسب سهمیه، مهسا جاور که اتفاقا تو رقابتی که او داره نماینده چین قبلا سهمیه گرفته، کارش تا حدودی راحت تره برای کسب سهمیه. عاقل حبیبیان در رقابت‌های مردان، همچنین در دو نفره زنان همیرا برزگر و نازنین مولایی میتونن سهمیه المپیک رو به دست بیارن که باز درباره نتایج این مسابقات هم فردا صحبت میکنیم. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبری که اهالی موسیقی در جهان رو شوکه کرد، مرگ پرینس خواننده مشهور آمریکایی. از بردیا افشین بیشتر بشنویم.
در ابتدا خیلی ها امید داشتند که این خبر صرفاً یک شایعه است. اونها اثر نگرانی به اینجا اومدند. اما بدن بیجانی که در این خانه در مینسوتا پیدا شد متعلق بود به هنرمند محبوبشان، مردی به نام پرینس، خواننده و آهنگسازی 57 ساله. شعری که از خلاق‌ترین های صنعت جهانی موسیقی در دهه های اخیر محسوب میشه. خبر مرگ پرینس کاملاً غافلگیر کننده بود. با این حال چند روزی بود که او به آنفولانزا دچار شده بود و به همین دلیل اجراهای زندگی اخیرش رو لغو کرده بود. فردا در برنامه صبحانه با خبر مفصلا به زندگی هنری این هنرمند برجسته نگاهی می‌اندازم.
7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که همراه سحرخیزی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و خوش آمد میگم به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
و مثل همیشه ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
ظریف میگوید ایران پرداخت غرامت برای انفجار سال 1983 بیروت را به رسمیت نمیشناسد.
ایران و سوریه در دستور کار مذاکرات پوتین و نتانیاهو.
و باراک اوباما پس از سفر به ریاض وارد لندن شد.
جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت جان کربی و محمد جواد ظریف امروز جمعه در نیویورک روند کاهش تحریم‌ها علیه ایران را بر اساس توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار خواهند داد. به گزارش رویترز ایران به نحوه لغو تحریم‌ها و موانع پیوستن مجدد این کشور به بازارهای مالی و بانکی جهان معترض است. این دومین دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از دیدار سه‌شنبه گذشته آنهاست. همزمان سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام امروز جمعه با حضور هیئت‌های ایران و 5+1 در وین برگزار خواهد شد. عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در این نشست حضور خواهند یافت.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که تهران رأی دیوان عالی آمریکا را در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش ایرنا آقای ظریف تصریح کرده دولت آمریکا به خوبی می‌داند که هر گونه اقدامی در ارتباط با اموال ایران این کشور را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال قرار خواهد داد. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی در بیروت کشته شدند و نیز سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حکم دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی خوانده است. اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با رد این موضوع بر قانونی بودن حکم دیوان عالی آمریکا تاکید کرد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. به گزارش رویترز باراک اوباما در این سفر 2 روزه قرار است با دیوید کامرون درباره باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با هدف کمک به تلاش جهانی علیه تروریسم گفتگو کند. بر اساس این گزارش آقای اوباما در صدد است مقامات بریتانیا را برای ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کند. قرار است 2 ماه دیگر همه پرسی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک این اتحادیه در این کشور برگزار شود. باراک اوباما روزهای یکشنبه و دوشنبه با سران برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله آلمان نیز دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ریاض با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله در مورد ایران و جنگ علیه گروه حکومت اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آنچه دخالت کرملین در سوریه و تحویل سلاح به ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نتانیاهو در ملاقات روز پنجشنبه خود با رئیس جمهوری روسیه امنیت اسرائیل را خط قرمز این کشور دانست و گفت هدف اصلی این کشور جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته به ایران و سوریه و در نتیجه به گفته وی به حزب الله لبنان است. آقای نتانیاهو تاکید کرده که برای جلوگیری از ایجاد آنچه یک جبهه تروریستی در بلندی‌های جولان خواند تلاش می‌کند. ایران یک شنبه گذشته در مراسم سالانه رژه روز ارتش در تهران بخشی از سامانه پدافند هوایی S-300 را که از روسیه تحویل گرفته است به نمایش گذاشت. پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که ایران از هر گروه یا کشوری که علیه اسرائیل مبارزه کند حمایت خواهد کرد.
خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد 2 ایستگاه راداری روسیه تشخیص دادند که ایران در هفته جاری یک آزمایش موشکی انجام داده است. یک روز پیش از این نشریه واشنگتن فری بیکون در گزارشی به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته بود واشنگتن نمیتواند تایید کند که ایران موشکی جدید به فضا پرتاب کرده یا نه. با این حال وی اطمینان داده بود که آمریکا چنین فعالیت‌هایی را زیر نظر دارد. روزنامه انگلیسی دیلی میل نیز گزارش داده است ایران روز سه‌شنبه موشک فضایی سیمرغ را از یک پایگاه محرمانه موشکی پرتاب کرده است. منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران زمستان گذشته اعلام کرده بود مرحله آزمایشی پرتاب ماهواره بر سیمرغ اوائل سال 95 و مرحله بعدی آن در بهمن ماه سال 95 خواهد بود.
شیخ صباح خالد الصباح وزیر خارجه کویت در سخنانی در افتتاحیه مذاکرات صلح یمن با ابراز خوشحالی از این مذاکرات آن را یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به خونریزی در یمن دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری‌های 13 ماهه روز پنجشنبه با ورود نمایندگان حوثی‌های یمن به کویت گشایش یافت. در این نشست ولد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل نیز از طرف‌های درگیر خواست تا برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار برای پایان دادن به خصومت‌ها همکاری کنند. عربستان و برخی کشورهای عرب منطقه حامی دولت یمن هستند و سال گذشته حملات هوایی و زمینی خود علیه مواضع حوثی‌ها را آغاز کردند. ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند پشتیبانی می‌کند. اجرای برنامه جامع توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک چگونه دنبال می شود و در چه وضعیتی قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که اعضای ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران این روزها در آمریکا و اروپا سرگرم بحث بر سر روند اجرای توافق هسته‌ای هستند. بنیامین صدر و گزارشی در همین باره.
بیشتر از سه ماه از آغاز اجرای برجام بین جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک می گذرد. جمهوری اسلامی آشکارا می گوید در مواردی که بیشتر مالی و بانکی است از نتایج اجرای برجام ناراضی است. در چنین شرایطی جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز جمعه برای دومین بار در یک هفته گذشته در نیویورک با هم گفتگو می کنند. محور اصلی این گفتگوها چگونگی اجرای برجام و نحوه لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به همراه مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد دو عضو دیگر گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز پنجشنبه وارد وین پایتخت اتریش شدند. این نشست امروز برگزار می شود و در جریان آن روند اجرای توافق هسته‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. این دیدارها و گفتگوها در حالی انجام می شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرفهای غربی گفتگو کننده با ایران را به بدعهدی متهم می کند. همچنین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دیروز بار دیگر در انتقاد از توافق هسته‌ای گفت که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به گفته او پس از برجام جدی‌تر شده است. از دیگر سو اما حسن روحانی دولت او و حامیانش توافق هسته‌ای و حصول توافق بر سر اجرای برجام را پیروزی بزرگ و سند افتخار می‌دانند. اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل کشمکش و اختلاف‌های داخلی در ایران بر سر اجرای برجام نظر متفاوتی دارد.
فکر نمی‌کنم که دعوا بر سر برجام باشه. دعوا بر سر راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور هست. دولت آقای روحانی به دنبال عادی سازی روابط با غرب هستند و تلاششون معطوف بوده که مشکلات اجرای برجام رو از سر پا بردارن. مسافرت آقای ظریف به نیویورک و مسافرت آقای سیف به واشنگتن عمدتاً در همین جهت بوده. اما در مقابل آقای خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و برخی از نزدیکان به آقای خامنه‌ای، اونها همچنان دارن سیاست عدم عادی سازی روابط با غرب رو دنبال می‌کنند.
اما در طرف مقابل و در آمریکا باراک اوباما و دولت او همچنان از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند، اما در بین جمهوری خواهان و حزب رقیب اعتراض‌ها و انتقادهای تند و تیزی درباره توافق هسته‌ای هنوز شنیده می‌شود. از مجید محمدی می‌پرسم که حالا و با گذشت بیش از 3 ماه از اجرای برجام، نگاه‌ها در درون آمریکا به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی چگونه است؟
دولت آقای اوباما همچنان به دنبال اجرای برجام هست. آخرین اونها نامه آقای اوباما بود به 50 فرماندار ایالات که مشکلات اجرای برجام رو از پیش پا بردارند. در مناظرات انتخاباتی هم اکنون از 3 جمهوری خواه باقی مانده تنها آقای کروز هست که معتقد هست که کلن برجام رو باید لغو کرد. آقای ترامپ معتقد هست که باید دوباره مذاکره کرد. آقای کیسیک هم معتقد هست که نمیشه قراردادی رو که تنظیم شده این رو لغو کرد. در طرف دموکرات ها هم اونها سیاست های دولت آقای اوباما رو دارن دنبال میکنن. من فکر نمی کنم در آینده نزدیک مانع مشکلی بر سر اجرای برجام به وجود بیاد.
این روزها روند نچندان پرشتاب لغو تحریم ها و پیوستن دوباره جمهوری اسلامی ایران به سیستم های مالی و بانکی جهان مهمترین چالش پسا برجام بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و بیش از هر چیزی منتظر دریافت دیدگاه‌های شماست.
اگر آقای پرزیدنت روحانی و هواداران ایشون بخوان که موفق بشن، باید از راه‌های مسالمت آمیز و بدون خشونت جلو کارها و صحبت‌های آقای آیت الله خامنه‌ای را بگیرن تا این حد دنیا را با آشوب نکشن و اجازه بدن که ایران به پیشرفت برسه.
میخواهم از مأمورینی که به طور نامحسوس برای نیروی انتظامی ایران شروع به کار می‌نمایند، خواهش کنم که به طور نامحسوس تعداد کارتون خوابها، بی خانمانها، بچه‌های یتیم و بی سرپرستی که در چهارراه‌ها گلفروشی و یا حتی تنفروشی می‌کنند و یا حتی سری به حلبی آباد تهران زده و آمار این کسانی که حقی به گردن مسئولین نظام در جامعه دارند و هزینه این تراژدی را بی خود به هدر ندهند.
یک بار دیگه برنامه هفتگی کلوزآپ و کیانوش فرید که امروز به علی اشرف درویشیان پرداخته.
از سوز سرما از خواب پرید، پاهایش تا مچ درد میکرد، میان زانوهای پدر بزرگ خب کرده بود، پشت خود را به شکم خالی و فرو رفته او تکیه داده بود. دلش ضعف می رفت. با بیحالی پلک ها را از هم باز کرد. آن سوتر بیرون از کفنک پدر بزرگ کولاک برق بند آمده بود، اما هوا هنوز سود بدی داشت.
علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس معاصر بخشی از داستان خانه کوچک نمدی خود را می خواند.
من در کرمانشاه به دنیا آمدم سال 1320 خورشیدی و در کرمانشاه به مدرسه رفتم و دبیرستان و بعد به دانشسرای مقدماتی رفتم. بعد از تحصیل در دانشسرای مقدماتی در حدود 10 سال در روستاهای اطراف کرمانشاه معلم بودم و در گیلان غرب 4 سال معلم بودم. بعد هم به تهران آمدم و در دانشسرای عالی تهران و دانشگاه تهران در رشته علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی تحصیلی درس خواندم و در همین زمان بود که دستگیر شدم و از سال 1350 تا 57 در زندان بودم. با انقلاب 57 آزاد شدم و بعد از اون هم دیگه من سر کارم نذاشتن برم و نشستم به کارهای مورد علاقه هم که رمان و داستان کوتاست عمدتا.
آشنایی با سیمین دانشور و جلال آل احمد در اواخر دهه 40 و به ویژه صمد بهرنگی تأثیری ژرف بر نگاه و آینده علی اشرف درویشیان به جای گذاشت. به خاطر نوشته ها و فعالیت های سیاسی از سال 50 تا 53 15 ماه را در زندان گذراند و بار سوم که در سال 53 بازداشت شد تا انقلاب در زندان ماند. با این همه زندان هم نتوانست مانع نویسنده شدنش شود.
اونجا دستگیر شده بودم در زندان کرمانشاه
اونجا بود که در ذهن خودم شروع کردم به نوشتن این داستان ها. چرا در ذهن خودم؟ به خاطر اینکه نمیشد این داستان ها را روی کاغذ بیارم به خاطر ممانعت پلیس و بعدم به خارج بفرستم. اما یکی از داستان هامو که همون ندارد باشه به وسیله یک زندانی عادی که میخواست مرخص بشه و با هم دوست شده بودیم به یک وسیله توسط اون به خارج بفرستم که بعدم چاپ شد.
داستان هاتون رو خودتون بیشتر دوست
دارین؟ من از مجموعه از این ولایت حتی او را دوست دارم، حتی به معنای آفتاب، که زندگی یک دختر روستایی است که خیلی زود 9 سالگی شوهرش میدن و در شب عروسی دچار خونریزی میشه و بعد میمیره. از مجموعه آبشوران داستان کوتاه حمام را خیلی دوست دارم و از مجموعه درشتی دو تا داستان را خیلی دوست دارم. یکی خود همون داستان درشتی است، شرح حال اعدام کردها در سال 58 و بعدم داستان خانه کوچک نمدی که یک داستان ضد جنگه.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه مرگ پرینس، خواننده بلند آوازه آمریکا در سن 57 سالگی. نگاهی دوباره به هوای امروز کشور. امروز به غیر از استانهای شمال غرب و شمال کشور در باقی استانها هوا صاف و آفتابیه. دمای هوا در استانهای شمال غرب و شمال کشور کمی کاهش پیدا میکنه و برای این استانها بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان و زنجان. وزش باد هم نسبت به روزهای قبل کمتر، البته به استثنای استان گلستان که امروز شاهد وزش باد شدید خواهد بود. تهران صاف و آفتابی اما از بعد از ظهر بارش پراکنده بارون داره. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 36 درجه بالای صفر و سردترین هم همدان با حداقل 0 درجه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بار دیگه فرصت داریم تا صفحه خبرها رو مرور کنیم. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت جان کربی و محمد جواد ظریف امروز جمعه در نیویورک روند کاهش تحریم ها علیه ایران را بر اساس توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار خواهند داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که تهران رأی دیوان عالی آمریکا را در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت را به رسمیت نمی‌شناسد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه وارد لندن شد. وی در این سفر با دیوید کامرون درباره باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با هدف کمک به تلاش جهانی علیه تروریسم گفتگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از آنچه دخالت کرملین در سوریه و تحویل سلاح به ایران نامید ابراز نگرانی کرد. و خبرگزاری اینترفاکس روز پنجشنبه به نهایت یک منبع آگاه اعلام کرد دو ایستگاه راداری روسیه تشخیص دادند که ایران در هفته جاری یک آزمایش موشکی انجام داده است.
کتابخانه بریتانیا در لندن به مناسبت 400مین سال درگذشت ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی نمایشگاهی برپا کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسین.
400 سال بعد از مرگ ویلیام شکسپیر، نمایشگاهی در کتابخانه بریتانیا واقع در لندن مروری کرده بر آنچه شکسپیر را به چنین نویسنده برجسته بین المللی بدل کرده. از لباسی که هنرپیشه‌ای برای ایفای نقش لیدی مکبث به تن کرده تا نسخه‌ای از نمایش هملت متعلق به یکی از هنرپیشگان مشهور بریتانیایی. نمایشگاه شکسپیر در 10 پرده نگاهی دارد به 10 اجرای اثرگذار از آثار ویلیام شکسپیر از قرن 17 تا به حال. سرپرست این نمایشگاه مروری تمام و کمال بر میراث این شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی را دشوار می‌داند.
تمرکز ما به جای اینکه روی ویژگی‌های شخصیتی شکسپیر یا مشهورترین نمایش‌هاش باشه، روی 10 اجرای مهمیه که ما رو در جریان روند بازآفرینی دائمی نمایش‌هاش در دوران مختلف قرار میده.
از مهمترین اشیاء عرضه شده تنها اثر نمایشی با دستخط شکسپیر و نسخه‌ای از نمایش هملت متعلق به هنرپیشگان نامداری مثل مایکل ردگریو و پیتر اوتول و پوسترهای تئاتر مربوط به افت و خیزهای اولین هنرپیشه سیاه‌پوست نقش اوتلو در تئاتر انگلیسی است. شکسپیر در 10 پرده تا ماه سپتامبر، یعنی حدود 4 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. و یک بار دیگه خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی در رابطه با آیین خاکسپاری مهرداد اولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس استقلال و ملوان بندرانزلی که بعد از تشییع در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به روستای هادی کلا انتقال پیدا کرد و همونجا به خاک سپرده شد. از جمله نکات حاشیه‌ای مراسم نظمی بود که این مراسم داشت به نسبت مراسم پیشین و خاکسپاری‌های پیشین. دوربین‌های کمتری مردم استفاده می‌کردن، سلفی که اصلا نمی‌گرفتن و از قبلم کمپینی برای همین موضوع تشکیل شده بود که اطلاع رسانی کردم تا چهرهای سرشناسی که میان توی مراسم حضور پیدا می‌کنن جمعیت به خاطر گرفتن سلفی با اونها نظم رو به هم نزنه و همین اتفاق هم افتاد. مراسم منظمی بود. و یه نکته دیگه این که مثل آیین تشییع ناصر حجازی، همچنین هادی نوروزی، این بار هم زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو داشتن و در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر خانم‌های زیادی حضور داشتند که به طور کلی همچنان زنان در ورزشگاه‌های ایران فقط هنگام مراسم تشییع و خاکسپاری میتونن حضور پیدا کنن. خبر بعدی در رابطه با آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی گزینشی المپیک که از بامداد امروز در مغولستان شروع شده. ایران فقط 2 سهمیه دیگه میخواد تا هر 12 سهمیه آزاد و فرنگیش کامل بشه. حمید سوریان در وزن اول و امیر قاسمی در وزن آخر برای ایران به روی تشک خواهند رفت که نتیجهشون امروز مشخص میشه و بامداد فردا درباره‌اش صحبت میکنیم. لیگ برتر فوتبال ایران هم هفته 27مش امروز شروع میشه. از جمله بازیایی که قرار برگزار بشه، 3 تاش فوق‌العاده حساس، تاثیر مستقیم روی جام قهرمانی داره. یکی بازی استقلال خوزستان با گسترش در تبریز، بازی پرسپولیس با استقلال اهواز در اهواز و بازی استقلال تهران با فولاد خوزستان در تهران که هر 3 تا بازی میتونه تعیین کننده باشه برای تعیین تیم قهرمان لیگ برتر. رقابت‌های قایقرانی گزینشی المپیک هم امروز در کره جنوبی آغاز میشه. از جمله نفرات ایران که گفته میشه شانس زیادی دارن برای کسب سهمیه مهسا جاور که اتفاقا تو رقابتی که او داره نماینده چین قبلا سهمیه گرفته، کارش تا حدودی راحت تره برای کسب سهمیه. عاقل حبیبیان در رقابت‌های مردان، همچنین در 2 نفره زنان همیرا برزگر و نازنین مولایی میتونن سهمیه المپیک رو به دست بیارن که باز درباره نتایج این مسابقات هم فردا صحبت میکنیم. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در گذشته پرینس خواننده مشهور آمریکایی به دلیلی نامعلوم موضوع بخش موسیقی امروز همراه با بردیا افشین.
در ابتدا خیلی ها امید داشتند که این خبر صرفاً یک شایعه است. اونها اثر نگرانی به اینجا آمدند. اما بدن بیجانی که در این خانه در مینسوتا پیدا شد متعلق بود به هنرمند محبوبشان. مردی به نام پرینس، خواننده و آهنگسازی 57 ساله. شعری که از خلاق ترین های صنعت جهانی موسیقی در دهه های اخیر محسوب میشه. خبر مرگ پرینس کاملاً غافل گیر کننده بود. با این حال چند روزی بود که او به آنفولانزا دچار شده بود و به همین دلیل اجراهای زندگی اخیرش رو لغو کرده بود. فردا در برنامه صبحانه با خبر مفصلا به زندگی هنری این هنرمند برجسته نگاهی میندازم.
اما درباره گشت‌های نامحسوس نیروی انتظامی در ایران نگاه کوتاهی بندازیم. به صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربری نوشته یه وقت برای اونهایی که نقشه دزدیدن دختر بچه‌ها و سلاخی کردن و اسید پاشی دارن گشت نامحسوس نگذارید، خوبیت نداره. رضا نوشته تو دنیا به هر کی اینو بگی مسخرت میکنه و کاربر دیگری گفته گشت نامحسوس که جدید نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که دارید میتونید با شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید.
در اینجا من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روزی خوش براتون آرزو دارم
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه نگاهی دوباره بندازیم به آخرین خبرها.